ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، دوم خرداد سال 1400 خورشیدی برابر با 23 می سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 45 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها، این بار از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم شاهین، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در ادامه خاموشی‌های گسترده برق در ایران، شرکت توزیع نیروی برق تهران روز یکشنبه نخستین جدول خاموشی‌های تهران را منتشر کرد. این در حالی است که رسانه‌های داخلی ایران به نقل از مشترکان برق از عدم تطابق این جدول با ساعات قطع برق خبر دادند. دلیل این خاموشی‌ها فعالیت دستگاه‌های استخراج رمز ارز، کمبود گاز و افزایش مصرف مشترکان خانگی اعلام شده است. سخنگوی صنعت برق نیز روز یکشنبه اعلام کرد که این صنعت به دلیل استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی دارد تحت فشار است. با این وجود رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس مجتبی توانگر علت قطع برق را استخراج رمز ارز ندانسته و توقف سرمایه‌گذاری و فرسودگی شبکه توزیع و تولید را عامل خاموشی‌های گسترده عنوان کرده است. در ماه سال گذشته نیز در پی خاموشی‌های پراکنده در بسیاری از شهرهای ایران، واحدهای تولیدی، صنوف و وسایل برقی منازل دچار خساراتی جدی شدند. مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت از اخراج برخی کارکنان حوزه بهداشت به دلیل فروش جواب منفی تست کرونا خبر داد. سیامک سمیعی روز یکشنبه در یک نشست خبری مهمترین شکایت از نهاد زیر نظرش را فروش جواب تست منفی اعلام کرد. او گفت بر اساس این شکایت که از سوی خود مسئولان فنی آزمایشگاه ها مطرح شده، برخی کارکنان آزمایشگاه های دولتی و خصوصی جواب تست منفی به مسافران پروازها می‌فروختند. اواخر سال گذشته فرهاد ابوالنژادیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از خرید و فروش جواب تست منفی کرونا در مرز ایران و عراق خبر داده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران و کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌های جداگانه از مقامات حکومت ایران خواستند به تعقیب قضایی بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر پایان دهند و فعالان کارگری زندانی را آزاد کنند. در هفته‌های اخیر برخی فعالان کارگری از جمله هیراد پیربوداغی، عسل محمدی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی پس از تجمعات روز جهانی کارگر از سوی نهادهای امنیتی احضار و بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به بازداشت دست کم 30 فعال کارگری و تشکیل پرونده‌های قضایی برای شماری از فعالان، این را تداوم سرکوبگری و انتقام‌کشی حاکمیت دانسته است. کانون مدافعان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه‌ای سرکوب و بازداشت کارگران، جلوگیری از تجمعات آنان، برخورد با حامیان و فعالان کارگری و وکیل مدافع این شهروندان را محکوم کرده است. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید جلسه نهایی این نهاد برای بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری احتمالاً روز سه‌شنبه 4 خرداد برگزار می‌شود.
ما احتمال میدیم که فردا یا روز سه‌شنبه که روز آخر ما هستش یه جلسه دیگری رو داشته باشیم که بتونیم جمع‌بندی نهایی انجام بشه با ارائه گزارش‌ها و انشالله نتایج رو هم در موعد مقرر قانونی برای وزارت کشور ارسال کنیم.
بر اساس قانون انتخابات ایران، شورای نگهبان حداکثر 10 روز فرصت دارد تا نتایج نهایی بررسی صلاحیت‌ها را اعلام کند. این مهلت روز سه‌شنبه به پایان می‌رسد. مخالفان بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان می‌گویند اقدامات این شورا در رد صلاحیت نامزدها نقض ابتدایی‌ترین اصول انتخابات آزاد است و باعث محدود کردن رقابت‌ها به افراد مورد تایید حکومت می‌شود.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نوشین سید حسینی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. رئیس مجلس ایران گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از خرداد ماه حق دسترسی به تصاویر برنامه هسته‌ای ایران را ندارد. به این موضوع می‌پردازیم.
نکته عجیب ماجرا اینه که این صحبت آقای قالیباف حتی در رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل تسنیم، مثل فارس و رسانه‌های نزدیک به جناح و هسته‌ای سخت قدرت هم واسطه پیدا نکرده.
نگاهی می‌اندازیم به موضع روسیه در قبال برنامه هسته‌ای ایران. خاموشی‌های گسترده برق در ایران رو بررسی می‌کنیم. آخرین خبرها از احراز صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری رو پی می‌گیریم. ادعاهای محمود احمدی نژاد و علی لاریجانی درباره عملکرد خود در سالهای پیشین رو بررسی می‌کنیم.
کسانی که در کشتارهای دهه 60 نقش داشتن یا به هر حال مسئولیت داشتن، در نهادهای امنیتی مسئولیت داشتن، تبدیل شدن به اصلاح طلبان و مردم هم بهشون اقبال نشون دادن، پای صندوق‌های رأی رفتن، انتخابشون کردن به امید اینکه شرایط تغییر بکنه.
و برنامه صدای دیگر رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. در حالی که قرار بود رافائل گاروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، امروز بعد از ظهر نشست خبری درباره آخرین تحولات نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران برگزار کند، هنوز این نشست برگزار نشده. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، گفته است این آژانس از روز اول خرداد حق دسترسی به تصاویر برنامه هسته‌ای ایران و انتقال اطلاعات را ندارد. همکارم بابک غفوری آذر که این خبرها را دنبال کرده همراه من اینجاست تا بیشتر در این باره بگه. ابتدا بابک، درباره نشست آقای گروسی بگو.
نشست آقای گروسی طبق اعلامی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشت قرار بود دست کم 2 ساعت پیش از این برگزار شه، اما اعلام شد به تعویق افتاده و همچنان زمان دقیقی اعلام نمیشه. من همین الانم هم که داخل استودیو می اومدم دوباره دنبال کردم، هنوز نشست شروع نشده. اتفاقی که افتاده اینه که بعد از انتشار خبری نزدیک به 3 ساعت پیش به نقل از یک مقام مطلع در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، مبنی بر اینکه احتمال داره به صورت مشروط توافق موقت ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای 1 ماه آینده تمدید بشه، برخی منابع خبری و خبرنگاران حاضر در وین میگن که همین موضوع باعث تعویق نشست آقای گروسی شده که ممکنه تصمیمات تازه‌ای گرفته بشه. پیشتر گفته میشد که تا همین ساعت‌های پیش هنوز ایران و آژانس درباره این توافق به نتیجه نرسیدن و ممکنه آقای گروسی در صحبت‌هاش به همین موضوع اشاره بکنه، اما صحبت‌های این مقامی که اعلام هم نشده نامش باعث شده که به نوعی روند کار تغییر بکنه. پیشتر همونطور که اشاره کردی، محمد باقر قالیباف در مجلس ایران صبح امروز به صراحت گفت که این توافق به پایان رسیده و همه فیلم‌های ضبط شده از مراکز هسته‌ای ایران باید پاک بشه. مطابق اون توافق موقت فیلم دوربین‌های آژانس میتونست از تأسیسات ایران تصویربرداری بکنه، اما فیلم اونها در اختیار ایران باقی میمون تا اگر در روند مذاکرات احیای برجام به توافقی برسه بعدتر این فیلم‌ها به آژانس داده بشه. حالا اگه توافق نشه باید کل این فیلم‌های ضبط شده پاک بشه.
خب آخرین واکنشا به اتفاقات ساعت‌های اخیر چی بوده؟
نسبت به این اتفاقات که هر دو طرف فعلا منتظرن که به نظر میرسه آقای گروسی داره با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مذاکره میکنه و ببینن که نتیجه چه خواهد شد. در ایران حسن روحانی امروز رئیس جمهوری گفت که مذاکرات وین رو تا رسیدن به توافق نهایی ادامه میدیم، که میدونیم اگر ایران نتونه با آژانس بر سر این موضوع به توافق برسه کل مذاکرات وین ممکنه به مشکل بخوره. اما همین دقایق پیش اظهار نظری از سوی آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا منتشر شده که آقای بلینکن گفته شواهدی ندیدیم که نشان بده ایران آماده است آنچه را که برای بازگشت به برجام انجام بده تا تحریم‌ها لغو بشه رو انجام بده، و جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام میدونه باید چه کار بکنه، اما ما هنوز ندیدیم که ایران آماده انجام اون کارها هست یا نه.
بله، ممنونم از همکارم بابک غفوری آذر. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا پرسیدم که این سخنان آقای قالیباف آیا میتونه نشون دهنده شکست مذاکرات وین باشه. حبیب حسینی فرد:
واقعیش اینه که صحبتی که آقای قالیباف کرده، اگه میگه که دیروز تصمیم گیری شده و به نوعی به یک نهاد معینی رجوعش میده، شاید مثلا منظور شورای عالی امنیت ملی است، ولی نکته عجیب ماجرا اینه که این صحبت آقای قالیباف حتی در رسانه‌های نزدیک به سپاه مثل تصمیم، مثل فارس و خب تو ایرنا ویسنا که به جای خودش، ولی در رسانه‌های نزدیک به جناح هسته‌ای سخت قدرت هم واسطا پیدا نکرده و اونها هم از این خبر آنچنان روش مانور ندادن، هرچند که خب تیتر امروز کیهان ایران این بوده که باید این کارو بکنیم. به همین دلیل باید یه مقداری راجع به این صحبت آقای قالیباف تردید کرد، اونم با توجه به همون صحبتی که شما کردید، یعنی تو مذاکرات همه طرف ها میگن که پیشرفت های معناداری کرده و به نوعی از روسها گرفته تا آمریکا تا خود آقای عراقچی که در مذاکرات مشارکت داره و خب الان برگشتن در پایتخت هاشون که مصلح رایزنی های بیشتری بکنن برای دور پنجم مذاکرات در وین. اینه که این صحبت آقای قالیباف مادامی که آقای گروسی امروز نیومده و در مصاحبه مطبوعاتی نگفته که چی داره میگذره بین آژانس و ایران، میشه گفت همچنان باید با یک دید تردیدآمیزی بهش نگاه کرد.
حالا اگر به توافق نرسیده باشن احیانا در وین، تکلیف این مذاکرات وین چی میشه؟
برای چی میشه مذاکراتی که داره پیش میره همین مقدارش هم که به بیرون دست پیدا میکنه خبرش آنچنان مطلوب اون هستی سخت قدرت نیست، هم به لحاظ اون چیزایی که آقای خامنه‌ای گفته که همه تحریم‌ها باید برداشته بشه، ما کاری نداریم که زیر چه عناوینی تحریم‌ها اعمال شده و خب صحبت از 1500-1600 مورد تحریم، میدونید که اینها رو دستبندی کردن بعدن تو همین مذاکرات تحت عنوان اونهایی که سبزن، تحریم‌های سبز که مربوط به برجام میشن که اینها رو خب الان صحبتش هم هست، آقای روحانی هم روز جمعه صحبت کرد که اینها برداشته میشه، از جمله در مورد نفت و پتروشیمی و مسائل باکی این صحبت ها. بخش قرمز و زرد تحریم ها اونها مربوط به مسائل تروریسم، مسائل نقض حقوق بشر، سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستش که اونها به این سادگی ها قابل رفع نیست و خود جمهوری اسلامی هم به نظر میاد چارچوب مذاکراتی که پیش میره قبول کرده که باید اونها رو به تدریج رفع بکنن. منتها اگر بخواد ایران بزنه زیر این پروسه‌ای که شکل گرفته و همه رو اصلاح نابود بکنه، متوقف بکنه، صرفا با آمریکا و اینا طرف نیست، یعنی واقعش اینه که چین و روسیه و این حرفا هم که این همه نگاه ایران در هسته سخت قدرت راجع به نگاه به شرق روش تاکید داره و فکر میکنه که اینها رو در کنار خودش داره، اینها هم نخواهند ایستاد. اینها هم با توجه به رسالات ارزیابی موفقی که از مذاکرات دارن طبیعیه که بخوان ادامه پیدا بکنه و اگر چین بخواد با معاملاتش با ایران اثر بگیره، روسیه بخواد رابطه متوازن‌تری با ایران داشته باشه، همه اینا به نفعشونه که این مذاکرات پیش بره. از این جهتش ایران با یک طرف دیگه روبرو نخواهد بود، هم به لحاظ نظارت‌هایی رو که لغو می‌کنه در مورد آژانس، بیش از پیش خودش رو در معرض تهدیدهای بین‌المللی و قطعنامه‌های جدید شورای امنیت قرار میده و هم متحدانی مثل چین و روسیه را هم به نوعی با مشکل روبرو میکنه.
حالا این صحبتایی که آقای قالیباف کرده که حق دسترسی به تصاویر رو نمیخوان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بدن و اینها، و در واقع جریانی که آقای قالیباف نمایندگیش میکنه یا به گفته شما همون هسته سخت قدرت، به نظر شما میتونه صحبتاشون نشون دهنده این باشه که نمیخوان اصولا مذاکرات وین به نتیجه برسه؟
به همونطور که اشاره شد یه بخشش برمیگرده که خب میخواستن که این اهرم فشار ایجاد بکنن که تا اونجایی که ممکنه بخش بزرگتری از تحریم‌ها را اصلا لغو بکنن، یک بخشش اینه، یه بخش میده که این هسته سخت قدرت یا دستکم بخشی از اون بعدش نمیومده که اصولا این پرونده نه در دوره آقای روحانی بلکه در دوره انتخابات و کسی که بعد از انتخابات بعدی احتمالاً از جناح اصولگرا سر کار میاد به اسم اون رقم بخوره و اونها برن ادامه بدن، نه لزوما تو چارچوب اینه که حتما امتیازهای بیشتری میتونن بگیرن، بلکه اینی که هر صورت به اسم خودشون تمام بکنن اگر موفقیتی هم به دست بیاد. از این جهتش آقای قالیباف یعنی از دست منظر هستش که بعدشون نمیاد که این مذاکرات به صورت به شکست بی انجام متوقف بشه، همونطور که اشاره شد همین که تحریم های بیشتری لغو بشه، همین که به اسم جناح اصولگرا تموم بشه مذاکرات، اینه که با همه این احوال خب به نظر میاد که وضعیت سخت اقتصادی کشور، اینه که همین الان ما با وضعیت خراب بازار بورس روبرویم، با کسری بودجه عظیم دولت، با مسائلی از این دست یک طرف، و همونطور که اشاره شد شکست مذاکرات و توقف مذاکرات ایران رو در عرصه بین‌المللی در رابطه با شورای امنیت در رابطه با متحداش مشکلات اساسی رو برون کنه.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برجام را شاهکار دیپلماسی چند جامده بخواند و تأکید کرد حفظ این توافق بهترین گزینه برای همه است. به گفته این دیپلمات بلندپایه روس، تمام نشانه ها حاکی است مذاکره برای احیای برجام تا 3 هفته دیگر به حصول توافق نهایی منجر می شود. اظهارات وی در میان ابهامات پیرامون ادامه راستی آزمایی برنامه اتمی ایران از سوی آژانس بیان شده. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین، از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی مصاحبه مشروع با رادیو اکو مسکو درباره روند مذاکرات در وین بیان کرد پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده و توافق نهایی تا 20 روز دیگر به دست خواهد آمد.
اوائل جوان تاریخ احتمالی برای این توافق است. در جهت صحیح حرکت میکنیم و مدت هاست از نیمه راه عبور کرده ایم. احساس همگی این است که دور بعدی مذاکرات دور پایانی خواهد بود. البته در دیپلماسی همواره این ریسک وجود دارد که یک اتفاق کل روند را برهم بزند. اما تا امروز تمام نشانه ها دال بر این بوده که به پایان موفقیت آمیز نزدیک می شویم. ارزیابی من مثبت است و مطمئنم این ارزیابی به واقعیت بسیار نزدیک است.
مذاکرات هسته‌ای در وین هفته جاری ادامه می‌یابد. نماینده روسیه در حال حصول توافق در همین هفته را بسیار محتمل دانست که اکثر گزارش‌ها حاکی است تلاش مذاکره کنندگان متمرکز بر آن است که توافق تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران در 18 ژوئن 28 خرداد ماه حاصل شود. طرفین امیدوار بودند که بتوانند پیش از 22 می 1 خرداد ماه پایان توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره احیای برجام به توافق برسند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس گفت عبور از این تاریخ مشکل جدی نیست. این در حالی است که یک شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران اعلام کرد انتقال اطلاعات به آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف می شود و همزمان در آستانه نشست خبری رافائل گروسی مدیر کل آژانس گزارش ها از احتمال تمدید توافق ایران و آژانس برای یک ماه دیگر منتشر شد. ایگور کاسیوکوف، کارشناس امور بین الملل، می گوید روسیه در تلاش است ایران را برای حفظ برجام متقاعد کند.
برنامه اتمی ایران و بعد احتمالی نظامی آن همواره باعث نگرانی بوده، از جمله در روسیه. میدانم که به تازگی خاطرات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از کارشکنی مسکو در مذاکرات اتمی پیشین صداقت موضع کرملین را زیر سوال برده. قبول دارم تنش میان ایران و غرب بهترین موقعیت را برای روسیه به وجود می آورد، اما این بازی بسیار پر ریسک و غیر قابل پیش بینی است و تنش‌های شدید به ضرر مسکو تمام خواهد شد. همچنین دیپلمات‌های روس درک می‌کنند که تحت برخی شرایط همچون هنگام دستیابی به برجام و یا اکنون در طول مذاکرات وین برای احیای این توافق، مذاکره در اصل بین تهران و واشنگتن در جریان است و سایر کشورها از جمله روسیه برای کمک به این مذاکرات حضور دارند. اگر مسکو گامی بردارد که مذاکرات را با مشکل مضاعف روبرو کند، صرفاً به حاشیه رانده خواهد شد. ضمناً بر هیچ کس پنهان نیست با تمام عیب و ایرادها، برجام برنامه اتمی ایران را تحت کنترل درآورده بود و در 2 سال گذشته فعالیت‌های اتمی ایران مجدداً از کنترل خارج شده. پس دوباره به آغاز بحث برمیگردم. برای رفع نگرانی‌ها درباره بعد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران، کنترل واجب است و فعلا ابزاری بهتر از برجام در دست نیست. دیپلمات‌های روس با این تصور سعی می‌کنند ایران را برای بازگشت به برجام ترغیب کنند.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، برجام را شاهکار دیپلماسی خواند و تأکید کرد احیای آن به نفع همه است، زیرا به گفته وی این اطمینان را می دهد که ایران قادر به تولید بمب اتم نخواهد بود. وی از ایران خواست در مطالبه لغو تحریم ها آماده مصالحه باشد و ابراز اطمینان کرد که تهران خیلی زود از ادامه غنی‌سازی 60% اورانیوم منصرف شود. او همچنین موضع کنونی دولت آمریکا را بسیار سازنده دانست و گفت به رغم اختلاف حامیان مسکو و واشنگتن در زمینه‌های متعدد، همکاری در چارچوب مذاکرات وین کاملا رضایت بخش بوده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در حالی که این روزها در شروع ماه خرداد دمای هوای تهران به 35 درجه سانتیگراد نزدیک می شود و بسیاری شهرهای شمالی و جنوبی ایران دمای بالاتری دارند، شنبه یکم و یک شنبه دوم خرداد برق بسیاری شهرها بدون اعلام قبلی و به مدت یک یا تا چند ساعت قطع شده است. از باخت شطرنج بازان ایرانی در مسابقات آنلاین آسیا تا توقف کار بسیاری کارخانه ها و مشکلات بیماران مبتلا به کووید 19 که از دستگاه اکسیژن استفاده می کردند، قطع برق در این دو روز عوارض فراوانی داشته که امیر پوریا در گزارش خود به آنها می پردازد.
گزارش هایی که از ایران می رسد نشان می دهد که در دو روز اول و دوم خرداد 1400 برق سراسری شهرهای فراوانی در کشور بدون هیچ گونه اطلاع قبلی قطع شده است. در شهرهای متعددی از ایران مانند تهران، شیراز، لاهیجان، رشت، کرج، پلدختر و بسیاری شهرهای دیگر روز شنبه یک خرداد برق شهری به مدت‌های مختلف که اغلب آنها بیش از یک ساعت تمام بود قطع شد. خاموشی در اهواز در محله‌های گوناگون بین یک تا دو ساعت بود و این در حالی است که روز یکم خرداد معادل 22 ماه می 2021 اهواز یکی از گرمترین شهرهای جهان اعلام شد. در میان اتفاقات غیرمنتظره‌ای که بر اثر بیخبری و غافلگیری مردم در نتیجه قطع برق رخ داد، شکست شطرنجباز اول ایران پرهام مقصودلو در مسابقات آنلاین قهرمانی آسیا قابل اشاره است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، آقای مقصودلو که در شرایط برتری قطعی با حریف مغولستانی به صورت آنلاین بازی می‌کرد، با قطع ناگهانی برق مسابقه را باخت. شادی پریدر که به عنوان برگزار کننده در این مسابقه مشارکت دارد، از وزیر نیرو خواست در 10 روز آینده برق فدراسیون شطرنج را قطع نکند. صبح یک شنبه دوم خرداد نیز این قطعی‌ها در نقاط مختلف ایران همچنان ادامه یافت. صدای یکی از شهروندان شهر رشت را در همین زمینه بشنویم.
محل کار و اقامت من رشت، ما امروز و دیروز در کارخانه خودمون برق نداریم، یعنی در تمام ساعات کاری مفیدمون برق قطع. و حالا جالبی که دیروز من رفتم سمت منزل، اونجا هم از ساعت 7 تا ساعت 7 تا ساعت 8 و نیم، یعنی بیش از یک ساعت برق یک منطقه مسکونی قطع بود.
در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داده است وزارت نیرو جداول خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در دو استان البرز و خراسان رضوی را منتشر کرده و وضعیت خاموشی برق درباره بقیه استان‌ها در انتظار تصمیم گیری است. در ساعات اخیر جدول قطعی برق در شهر تهران نیز منتشر شده، اما به نوشته خبرگزاری ایسنا این جدول‌ها به گفته مشترکان هیچ گونه تطابقی با آنچه اتفاق می‌افتد نداشته است و شهروندان عملاً سردرگمند. در این امتداد اخباری از وخامت حال افرادی که بر اثر ابتلا به بیماری حاصل از ویروس کرونا نیازمند دستگاه اکسیژن هستند شنیده می‌شود. در برنامه تلویزیونی سلام صبح بخیر در شبکه 3 تلویزیون حکومتی ایران از عبدالامیر یاقوتی مدیر کل دفتر امور مشترکین شرکت توانیر در همین زمینه سوال شد.
امیدوارم اون چیزی که من شنیدم صحت نداشته باشه، حتی فوتی داشتیم. آیا مثلا به اونها دیه تعلق میگیره؟
تو بیمارستانا؟
نه، تو خونه دستگاه اکسیژنشون مسدوده.
جاهایی که خیلی حساس هستش برام حتما برق استرایی میاده، تو بحثای آسانسورها، بیمارستانا، این که برق هیچ موقع نمیرفته، پس ما سیستمای استراریمون رو در واقع نداشتیم و از مدار خارج کردیم، این دلیل قالب کننده نیست.
آقای یاقوتی در این گفتگو که صبح یک شنبه دوم خرداد پخش شد، البته به چگونگی امکان برخورداری از برق اضطراری در منازل خانواده‌هایی که به تازگی بیمار مبتلا به کووید 19 را در منزل با دستگاه اکسیژن نگهداری می‌کنند اشاره‌ای نکرد. مسئولان جمهوری اسلامی با وجود هشدار درباره مشکلات تولید برق در سال جاری، بارها به اینکه در تابستان برق قطع نخواهد شد اشاره کردند. صدای حسن روحانی رئیس جمهور ایران را در دیماه سال گذشته بشنویم.
علت این که مردم ما اعتماد دارن این که میبینند در شرایط تحریم در تابستان برقشون قطع نمیشه.
یک شنبه دوم خرداد سخنگوی صنعت برق ایران نیز گفت این صنعت به دلیل استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال که مصرف برق بالایی را به خود اختصاص می‌دهد تحت فشار است. مصطفی رجبی مشهدی در گفتگو با یک برنامه تلویزیونی از آنچه شرایط بسیار سخت در صنعت برق کشور خواند حرف زد و یکی از مهمترین دلایل آن را رواج استخراج غیر مجاز ارز دیجیتال دانست.
گزارشی بود از امیر پوریا. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان شنبه اول خرداد ماه گفت نتایج احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا 3 روز آینده اعلام خواهد شد. آقای کدخدایی از تعداد نامزدهایی که تعدید صلاحیت خواهند شد ابراز بی اطلاعی کرد. همزمان برخی از چهره‌هایی که اعلام نامزدی کردند در رسانه‌ها و به ویژه شبکه اجتماعی کلاب هاوس می‌کوشند تا نظر مخاطبان را به خود جلب کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
روز سه‌شنبه 4 خرداد تکلیف نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری 1400 مشخص می‌شود و تبلیغات و رقابت نامزدها به طور جدی و رسمی آغاز خواهد شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تعداد نامزدهایی که برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری تایید صلاحیت خواهند شد ابراز بی‌اطلاعی کرد. این در حالی است که تصویری از دکور میز مناظره نامزدها در صدا و سیما که در رسانه‌ها منتشر شده نشان می‌دهد 6 میز برای 6 کاندیدا طراحی شده است. یکی از داوطلبان محمود احمدی نژاد است که بر اساس اظهارات غیر مستقیم برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی صلاحیت او همچون دفعه قبل تایید نخواهد شد. با این حال در حال حاضر محمود احمدی نژاد یکی از داوطلبان است که با ایجاد یک جریان خبری پیوسته به موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. او روز شنبه در کلاب هاوس حضور یافت و در سخنانش کوشید تا به انتقادها و اتهام‌هایی از جمله عوام‌گرایی و دروغگویی پاسخ دهد، اگرچه پاسخ‌های او منتقدان را قانع نکرد. یکی دیگر از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس ایران است که پس از حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به دلیل ساخت برنامه هویت در زمان ریاست او بر سازمان صدا و سیما مورد انتقاد قرار گرفت. برنامه هویت به تخریب روشنفکران و هنرمندان ایرانی می پرداخت. آقای لاریجانی در پاسخ ضمن ابراز پشیمانی از پخش برنامه هویت مدعی شد به طور مستقیم در جریان تولید این برنامه نبوده و دیر متوجه آن شده است. اگرچه ادعای علی لاریجانی خیلی زود با انتشار مصاحبه قدیمی از او نقض شد. فرج سرکوهی نویسنده مقیم آلمان در این باره به رادیو فردا میگوید
آقای لاریجانی درباره بی خبر بودن خودش از برنامه هویت کاملا دروغ گفت، دروغ بسیار آشکار و روشنی. و جالب این هستش که بعد از اینکه این حرف رو زد در کلاب هاوس، در توییتر کپی مصاحبه او با روزنامه صبح چاپ شد که در همون زمان از برنامه هویت دفاع کرده بود و به اصطلاح اونو توجیه کرده بود. بنابراین این دروغگویی آشکار به سرعت افشا شد و نشون میده که او هنوز صدای مجازی رو به خوبی نمیشناسه و دوران جدید رو هم.
در کنار تلاش داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، هر از گاهی اظهار نظرهایی هم از سوی مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی روزهای آینده را با ابهام مواجه می‌کند. از جمله توییت امام جمعه موقت تهران محمد جواد حاجی اکبری خطاب به جوانان حزب اللهی. او مدعی شده است آنچه او فتنه می‌خواند این بار پیش از انتخابات 1400 آغاز شده است و باید جوانان حزب اللهی برای جلوگیری از آن آماده باشند. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات هم در توییتی اعلام کرده است با تجویز و تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا به جای تبلیغات انتخاباتی در تجمع‌های خیابانی و میدانی قرار است از فضای مجازی استفاده شود و به همین منظور یک بسته اینترنت رایگان 1 ماهه در اختیار همه مردم ایران قرار خواهد گرفت. 13 انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز 28 خرداد در حالی برگزار خواهد شد که شمار زیادی از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با راه اندازی کارزارهایی خواهان تحریم این انتخابات شدند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده. محمود احمدی نژاد طی نشستی در کلاب هاوس موضعی کاملا متفاوت درباره وقایع دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اش اتخاذ کرده و حتی درباره ندا آقا سلطان که در آن اعتراض‌ها کشته شد با لحنی تأسف‌بار سخن گفت. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس پیشین صدا و سیما هم گفته است از ساخت برنامه تلویزیونی هویت در سال 75 اطلاع نداشته است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدیه گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، ابتدا هدف این شخصیت‌های معروف نظام جمهوری اسلامی را از این ادعاها جویا شدم. مهدیه گلرو:
طبیعتاً مثل اسلاف خودشون روی این حساب کردن که مردم حافظه تاریخی ندارن و فراموش میکنن و خب بر اساس تجربه گذشته این اتفاق هم میفته، یعنی خب به هر حال کسانی که در کشتارهای دهه 60 نقش داشتن یا به هر حال مسئولیت داشتن، در نهادهای امنیتی مسئولیت داشتن، تبدیل شدن به اصلاح طلبان و مردم هم بهشون اقبال نشون دادن، پای صندوق‌های رأی رفتن، انتخابشون کردن به امید اینکه شرایط تغییر بکنه. اما مسئله اینی که در اون سالها شاید هم مستندات کمتر بود و هم رسانه‌های اجتماعی وجود نداشت، شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و رسانه‌ها هم در ید قدرت حکومت بود. اما همه چیز الان متفاوت شده. اونها میخوان با همون استراتژی اسلاف خودشون وارد این کارزارها بشن و موضع‌گیری بکنن و همون کاری که دقیقاً قبلا انجام شده در تمام این سالها رو همون کار انجام بدن که ما مسئولیتی نداشتیم، ما حضور نداشتیم و ما اصلا مطلع نبودیم. اما دیگه نمیشه این کارو کرد به خاطر اینکه هم بحث رسانه‌ها میشه، هم بحث نسلی که اینها رو دیده، یعنی هویت بر نمیگرده به سالهای خیلی دور. جمهوری اسلامی در جعل تاریخ ید خیلی طولانی داشته، هم بحث‌های مربوط به قبل انقلابی که تو 20 سال اول بعد از انقلاب واقعا تصویری که نسبت به قبل انقلاب وجود داشت تصویر عجیب غریبی بود چون رسانه‌ای وجود نداشت، یا در مورد افرادی که انقلاب کردن هم همین وضعیت مصادره انقلاب که صورت گرفت. اساسا در این جعل تاریخی ید طولانی داره و همیشه منتفع شده از این داستان. اما الان همه چیز متفاوت شده، هم مستندات در دسترس هستش، هم بحث شبکه‌های اجتماعی، هم دیگه این حافظه تاریخی توسط ویدیوها، عکس‌ها و مصاحبه‌ها به روز میشه، یعنی دیگه نمیشه از تصور و از آن پاکش کرد، به روز میشه، ویدیوها دوباره منتشر میشه، سخنرانی‌ها دوباره منتشر میشه، موضع‌گیری‌ها، مصاحبه‌ها منتشر میشه و امکان دروغ گفتن رو ازشون میگیره و از جد فرصت و موهبتی که قبل از این میتونستن به سادگی استفاده بکنن دیگه نمیتونن بر اساس همون منوال و با همون استراتژی پیش برن.
خب یه موضوع همین سلب مسئولیت هست و شاید به گونه‌ای تلاش کردن برای اینکه چهره‌ای موجهی از خودشون در تاریخ بخوان جلوه بدن و اینها. اما به نظر شما این گونه ترفندها در انتخابات ریاست جمهوری به خصوص میتونه کارساز باشه؟ دست کم در رقابت‌های انتخاباتی به نظر شما رقیبانشون از طرف بلندپایگان حکومت اجازه مییابن علیه همدیگه افشاگری کنن یا بنابر مصلحت نظام حتی علیه همدیگه در رقابت انتخاباتی هم حرفی نمیزنن؟
در رقابت‌های انتخاباتی به هر حال تا حدی که اجازه صادر شده باشه و بیت اجازه داده باشه قطعاً این افشاگری‌ها صورت می‌گیره، به خاطر اینکه می‌تونه اذهان رو ببره به سمت اینکه کدومشون پرونده سیاه‌تری دارن، کدومشون می‌تونن شرایط بهتری داشته باشن، فضا رو انتخاباتی بکنه و این افشاگری‌ها بره تو دل جامعه، مردم در موردش حرف بزنن که خب فلانی اینو گفتش، یه همچین اتفاقی افتاده، اون این دزدی رو کرده، اون در فلان پرونده‌ها نقش داشته و این می‌تونه بره بین مردم. بخاطر اینکه ساختار جمهوری اسلامی عین یک جعبه سیاهه که هیچ اطلاعاتی ازش درز نکرده توی این سالها، اطلاعات درز کرده ولی شفاف نبوده اساسا مسیر در این جعبه سیاه و افشاگری های اینا میتونه برای مردم جذاب باشه چون رسانه تحت سانسور تو اون بخشی از مخاطبین که فقط صدا و سیما رو نگاه میکنه و رسانه اصلیش و تلویزیون جمهوری اسلامی هستش، هیچ وقت این افشاگری ها خیلی مشخص و شفاف نبوده و میتونه واسه اون بخش از جامعه جذاب باشه و ببریم بحث رو تو دل جامعه است. تلاششون رو میکنن قاعدتا از این فضا استفاده بکنن و با این افشاگری ها فضای انتخابات رو گرم بکنن. اما اینکه بخواد به یه مرحله برسه که خطری واسه حکومت داشته باشه، نه قطعا همچین اتفاق نخواهد افتاد و اساسا اینکه بحث این هستش که مناظره ها نباید زنده باشه و باید از قبل ضبط بشه برای اینکه مقابل یه همچین ساختار شکنی گرفته بشه، که البته در بین این کاندیداها به نظر نمیاد که هیچ کدوم حتی ذره ای از منبیات بیت بخوان فاصله بگیرن و قطعا تو همون حد و حدودی که بهشون اجازه داده میشه نسبت به همدیگه افشاگری میکنن، فقط برای اینکه این تنور انتخابات رو گرم بکنن و هر یک برن پشت یکی از کاندیداهای دیگه، چون به هر حال اینا مشخصه که بخششون کاندیدای پوششی هستن که میان تو این کارزار که فقط افشاگری بکنن بدون اینکه چهره کاندیدای اصلی خراب بشه به واسطه اینکه بی اخلاقی کرده و افشاگری هایی رو داشته.
بله، گفتگوی بود با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد. به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
پای هر شبکه تلویزیونی که می نشینیم، پیچ هر رادیویی را که می پیچانیم، لای هر روزنامه‌ای را که باز می کنیم، این روزها خبری از یک آزار جنسی هست. افرادی آزار دیدند، اعتراض کردند، شکایت کردند و حالا خبر در رسانه ها منتشر شده است. اما بسیاری از کارشناسان و محققان میگویند این تنها نوک قله یخ آزار جنسی در ایران است. بسیارند زنان و دختران که آزار دیدند و سکوت کردند، آزار میبینند و سکوت میکنند. در برنامه این هفته صدایی دیگر، من رویا کریمی مجد میزبان شهرزاد پور عبدالله، روان درمانگر ساکن بریتانیا هستم تا با هم بررسی این موضوع بپردازیم که سکوت در برابر آزار جنسی چه تأثیری بر زندگی زنان خواهد گذاشت. خانم پور عبدالله، به نظر میرسه که زنان بر سر یک دوراهی بزرگ قرار دارن، اینکه بعد از تجربه آزار جنسی در مورد اون صحبت کنن یا ساکت بمونند. به نظر شما کدوم یک از این دو شیوه میتونه برای زنان خطر و آسیب کمتری بعد از آسیب آزار جنسی داشته باشه؟
من واقعا اعتقاد دارم که سکوت به شدت میزان آسیب پذیری میبره بالا. از اونجایی که واقعا اعتقاد همه کارشناسا بر اینه که آزار جنسی یک تروماست، یک روان زخمه در داستان در واقع اون فرد، در نتیجه از وقت برای اینکه بتونیم ما این تروما رو بخوایم درمان بکنیم، اولین مرحله التیام بخشی اون فردی که در واقع مورد آسیب قرار گرفته صحبت کردن در مورد اتفاقی که براش افتاده است. چون اگر این اتفاق نیفته، تأثیرات روحی روانیش بسیار سنگین خواهد بود. بعضی اوقات خیلی سریع بعد از اون اتفاق ما علائم و نشانه ها رو میبینیم، در واقع بهش میگیم علائم PTSD، اختلال استرس پس از وقوع سانحه، یا بعضی اوقات بعدها میبینیم، مثلا در شرف ازدواج هستن، یا مثلا در شرف مادر شدن هستن، یا یه اتفاقی میفته که مثل همین جنبش مثلا من هم همینطور میتو، که در واقع یک سری چیزهایی که سالها سرکوب شده میاد بالا. در نتیجه صحبت کردن قطعا باید صورت بگیره. منظور من صحبت کردن حتما شکایت کردن و رجوع کردن به نهادهای قانونی و قضایی نیست، ولی صحبت کردن در یک فضای امن و حس این که فهمیده میشن، و مهمتر از همه این که تقصیر برگردن اونها در واقع گذاشته نشه، یعنی اون کسی که اینها رو داره میشنوه درکشون کنه و در واقع بهشون این احساس داده بشه که به هیچ وجه اتفاقی براشون افتاده مقصر اونها نیستن، و فردی که خطا کرده هستش که یک مشکل روحی روانی داره و نمیدونه حد و مرزش کجاست.
اما خانم پور عبدالله، ما مواردی رو داریم که صحبت کردن در مورد آنچه براشون اتفاق افتاده، مخصوصا وقتی سنشون کمتر هست، آسیب‌های بیشتری رو هم بهشون روا داشته. مثلا ما نمونه‌ای داشتیم از آزار جنسی در حریم خانه، که زمانی که دختر بچه در مدرسه راهنمایی موضوع رو با یکی از معلمانش در میون میگذاره، عملا منجر به اخراج از اون مدرسه میشه و مادرش در جریان قرار میگیره، و نه تنها در واقع حلقه امنی براش ایجاد نمیشه، بلکه حتی از اون حلقه امن دوستان و نزدیکانش هم رانده میشه. در این جور موارد واقعا آیا همچنان شما توصیه میکنید به اینکه صحبت بکنن؟
من فکر میکنم میکنم که اگر هم صحبت نمیکرد آسیب هایی میدید که اون آسیب ها رو ما به عنوان روان درمانگر بعدها در واقع شاهد توی دفاتر خودمون هستیم. یعنی آسیب به صورت خواهد بود، شرایط ایدئال نخواهیم داشت، ما باید بین بد و بدتر شاید بعض اوقات یکی رو انتخاب کنیم. این نشون میده که چقدر آموزش در واقع کادر پزشکی، آموزش کادر تحصیلی، آموزش کادر درمان و کادر ورزشی واقعا لازمه برای اینکه افراد بتونن اگر چنانچه مواجه با همچین مسائلی شدن چجوری باید برخورد بکنن. ببینید مثلا من فرض کنید با کسایی کار کردم که در واقع آسیب اصلیشون اینه که وقتی به مادرشون گفتن فهمیدن مادرشون نمیتونه از پدر جدا بشه، استقلال اقتصادی نداشته، استقلال مالی نداشته، پشتبانی خانوادهشون نداشته، با چند تا بچه اینقدر نمیتونسته بره بیرون، ولی حداقل میتونستن بچه رو در معرض در واقع در دسترسی اون فرد قرار ندن، میتونستن بچه تنها ندارن با همسرشون. مثلا مورد یادم میاد دائما تعریف میکرد که میگفت با اینکه به مادرش گفته بود که پدر من رو مورد آزار قرار میده، بارها میشده که از مدرسه میومده و مادرش خونه نبوده، مادر شاغل هم نبوده، یا مثلا میرفته خونه تک فامیلش و این دختر تنها میذاشت و این پدر در واقع به این بچه آسیب میرسونده. و مثلا اکثر کسایی که من باشون کار کردم خانوم هایی هستن که علارغم اینی که میدونن مادرشون میدونسته هیچ گونه اقدامی برای محافظت از اینها نکردن و در واقع الان خشم و تنفرشون و روابط تیروتارشون بیشتر با اون کسی هستش که کاری نکرده.
خانم پورعبدالله، برای ما از آسیب‌های احتمالی بگید. در واقع سکوت کردن در مورد آزار جنسی چه لطمه‌ای میتونه به فرد آزار دیده بزنه؟
این اولین اتفاقی که میفته طرف به هر صورت احساس میکنه که خودش مقصره و در واقع در یک احساس گناهی میره که این احساس گناه ریشه اصلی افسردگی، ریشه اصلی اکثر بیماری های روحی و حتی بیماری های روانتنی هست. دوم این که از یک مکانیسم دفاعی ناخودآگاه فرد استفاده میکنه که در واقع انگار که یک گسلی بین روح و روانش و جسمش ایجاد میشه که میتونه زمینه رو برای آزارهای دیگه فراهم کنه از اونجایی که طرف هست و نیست. در واقع یاد گرفته حس نکنه یا به ارزیابی خودش استناد نکنه، متوجه نمیشه که دوباره داره که مورد آزار و اذیت قرار میگیره و ازش سوء استفاده میشه. حالا این سوء استفاده میتونه هر سوء استفاده باشه. در نتیجه خیلی اوقات این کسایی که در واقع آسیب دیده هم احتمال این که بارها آسیب دیده باشن بیشتره. مثلا من یادم با یک دختر خانم رومانیایی کار میکردم که در خانواده‌ای که در واقع بزرگ شده آسیب دیده بود، بعد مثلا دوست پدرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، بعد اولین دوست پسرش ازش سوء استفاده جنسی کرده بود، متوجه نمیشد که ازش داره سوء استفاده میشه. بعد یک سری اختلالات روحی روانی میتونه ایجاد کنه، باعث بشه که سمپتومهاش، علائمش با یه سری بیماریهای مثلا با اختلالهای شخصیتی دیگه اشتباه گرفته بشن و ممکنه طرف به خاطر اون مسئله تحت درمان قرار بگیره، داروهایی بخوره که اصلا ربطی به اون ماجرا نداره، در حالی که مشکلش جای دیگه است. بعد خیلی هاشون به خاطر اینکه وقتی با این مسائل مواجه میشن اینقدر برشون دردناک، یاد میگیرن فراموش کنن. در نتیجه مثلا فرض کنید اگر ممکنه یک بچه‌ای باشه که هنوز داره میره مدرسه، ممکنه مثلا از نظر تحصیلی این افت تحصیلی بسیار زیاد کنه، چون اصلا هیچی نمیخواد تو کلش انگار بره، نمیخواد چی یاد بگیره، نمیخواد چی بدونه. ناخودآگاه ها این اتفاق میفته. اکثرا مشکل تمرکز دارن، یادشون میره، اضطراب های شدید دارن، افسردگی های زیاد دارن، اختلال مثلا در تغذیه دارن، اختلال در خواب دارن.
خانم پورعبدالله، آیا ممکن هستش که این آزار دیدن تأثیری بر روی روابط جنسی افراد هم باقی بگذاره؟
ما یا بگیم هایپوسکشوال میشن یا هایپرسکشوال میشن، یعنی در واقع آدم های بالغ شدن که نمیتونن یک رابطه جنسی درست داشته باشن. خانم هایی که علارغم اینکه در یک رابطه رسمی هستن، سالها ازدواج کردن، نمیتونن یک رابطه جنسی درست، سالم، یک رابطه بدون ترس، خیلی هاشون نمیتونن یک رابطه با دخول داشته باشن، یعنی واقعا یک طرف دوست دارن که با همسرشون سکس داشته باشن ولی از طرف دیگه بدنشون کاملا قفل میشه، دچار واژینیسمای ما بهش میگیم پرایمری واژینیسموس، دچار واژینیسموس هستن و نمیتونن، یا سکس هایی با دخول دردناک دارن. یا اینکه هایپرسکشوالیتی ما داریم، کسایی که مرتب خودشون در شرایطی قرار میگیرن که مورد آزار جنسی قرار میگیرن، انگار که ناخودآگاه فرد هر طرف خودش رو مثلا میره یه بار انقدر مشروب میخوره و بعد با یک ناشناس فرض کنی میره خونه، خب احتمالاً که مورد آزار قرار بگیره زیاده. انگار که هر بار میخواد ناخودآگاه بگه من میرم خودم رو در شرایط خطرناک میذارم ولی این دفعه کنترل میکنم که این اتفاق نمیفته. درد ناشی از این ماجرا اینقدر زیاده که مثلا میتونه بستر رو برای یه سری از اعتیادها ما فراهم کنه. مثلا من با کسایی کار کردم که اعتیاد جنسی دارن، یه بخشش برمیگرده به آسیب جنسی در کودکی یا اعتیاد به مواد مخدر یا مواد یا به الکل و این هم یکی از مسئله دارن که من واقعا فکر میکنم حرف زدن و اینکه حتی یک نفر بگه من میتونم درک کنم که به تو چه گذشت و تو تقصیر نداری و مقصر نیستی و خیلی اوقات این در سنین بزرگسالی در دفاتر ما اتفاق میفته.
با سپاس از شهرزاد پورعبدالله، روان درمانگر ساکن بریتانیا. شما هم اگر آزار جنسی رو تجربه کردید و میخواید اون رو با دیگران در میون بگذارید میتونید با ما تماس بگیرید. شناسه کاربری ما در تلگرام هست @fardagram. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.